أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصد الحق بما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سخنانی که بعضی از مفسران اهل سنت داشتن متدرجن به صاحب المنار رسیده است و بعد از المنار هم کسانی که پیرو به راه او هستند نظیر محاسن و امثال اینها اونها هم همین راه را ادامه دادند. اونها اولا این چنین پنداشتن که این روایات را شیعه نقل کرد نه اهل سنت. مصادر این روایات که در باره مباهل آمده از شیعه و غرض اونها هم ترویج تشیع است و غرضشون معلوم است. این حرف را در تفسیر المنار به صراحت ذکر در حالی که از ابن طاووس رضوان الله علیه رسیده است که این جریان مباهله با 51 طریق نقل شد که در او مخالف و معالف حضور داشته. عده زیادی از اهل سنت حضور دارند و عده هم از شیعه ها. مقصود شیعه ها البته روشن است. مقصود شیعان است که به ثقلین عمل بکنند. روایات معتبر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زمینه مباهله رسیده است. خب مقصودشون هم حق است. این دیگر کتمانی درش نیست. اما این روایت را شیعه جعل نکرد. چون در صحیح مسلم هم هست، صحیح بخاری هم هست. آیا اونها را شما شیعه میدانی یا میگوید شیعه ها در کتاب اونها دست کردن و این احادیث در کتاب اونها وضع کردن؟ چی میگید؟ اگر اونها را شیعه بدانی پس دیگر تسنن رخت برمیبنده و اگر بگویید در صحاح اونها شیعه روایات جعل کرد پس سندی برای شما در احکام چیزی نمیماند. برای اینکه این مهمترین صحیح شما که صحیح مسلم و صحیح بخاری است مدسوس شد. و اما این روایت را که از ابن عساکر نقل شد، خب دشمن اگر بخواهد چیزی را جعل کند به نام دوست جعل می کند. در همین روایتی که ابن عساکر نقل کرد، این روایت را از امام صادق سلام الله علیه که او از پدر بزرگوارش نقل کرده است که وقتی آیه مباهله نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله ابوبکر با فرزندش، عمر با فرزندش، عثمان با فرزندش رو دعوت کرد. این روایت را از امام صادق جعل کردند. اگر این روایت را از دیگران نقل می‌کردند، خب آدم می‌توانست بگوید به اینکه احتمال هست، بعد می رویم تحقیق می کنیم. اما نقل این روایت از امام صادق سلام الله علیه قبل از فحص بیان الغی است. چون اون چه که به عنوان شعار اهل بیت علیه السلام در احتجاجاتشون، در درسشون، در کتابهاشون، در مفاخرهاشون آمده، همین جریان اهل بیت علیه السلام است. مسئله بعدی آن است که در تفسیر آلوسی آمده که این آیه دلالت بر نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد. این تردیدی در اون نیست و دلالت هم بر فضیلت اهل بیت علیهم السلام دارد. این هم در اون تردید نیست. اما خواستن از این آیه خلافت علی ابن ابی طالب را استفاده کنند، این محل تردید است. آیه دلالت بر خلافت است علی ندارد. چرا به چه سبب اونها یعنی شیعه ها استدلال کردند و چرا ادله اونها تمام نیست؟ اونها دلیلشون این است که منظور از این ابناءنا خصوص حسنینن، منظور از نسائنا خصوص فاطمه علیها السلام است، منظور از انفسنا هست امیر. و چون علی ابن ابی طالب به منزله نفس پیامبر است، پس او اولا بالخلافت است. اونگاه میگوید به این که اولا منظور از این انفسنا خود هست رسول است. علی ابن ابی طالب داخل در ابناءنا است. برای اینکه در عرف به داماد میگویند فرزند، چون داماد را پسر می نامن، منظور از این ابناءنا حسنین است و علی سلام الله علیه اجمعین. اگر که اون که اطلاق ابن بر پسر دختر حقیقت باشد، اطلاق ابن بر داماد مجاز است و منظور از این ابناءنا به نحو عموم المجاز خواهد بود که هم حقیقت را شان بشود هم مجاز را. و اگر اطلاق ابن بر پسر دختر مجاز است، نیازی به عموم المجاز نیست. وقتی گفتیم ابناءنا یعنی فرزندان مجازی ما، پس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داخل در ابناءنا است، برای اینکه داماد را میگن پسر. غافل از اینکه ما بخواهیم لفظ را بر مجاز هم بکنیم، این قرینه میخواهد. استعمال اعمی از حقیقت و مجاز است، این یه قانون اصل در استعمال حقیقت است، این هم یه قانون دیگر. این تو قانون رو تو اصول ملاحظه فرمودید، هر کدام جای خاص خود را دارد. اصل استعمال اعمی از حقیقت و مجاز است، یعنی اگر لفظی در یک معنای استعمال بشود، صرف استعمال دلیل نیست که اون مستعمل و فی معنای حقیقی لفظ است. استعمال اعمی از حقیقت و مجاز است، این قانون مال بعد الاستعمال است. قانون دیگر این است که لفظی استعمال شده، ما مرادش را نمی دانیم، معنای حقیقی لفظ را می دانیم، معنای مجازی لفظ را می دانیم، نمی دانیم متکلم از این کلمه معنی حقیقی را دکد یا معنی مجازی. اینجا اصالت الحقیقه می گوید شما لفظ را بر معنی حقیقیش هم بکنیم. اطلاق ابن در باره داماد خب مجاز است، ما که نمی توانیم لفظ رو بر معنی مجازی هم بکنیم که، مگر اینکه قرینه بخواهد، قرینه داشته باشیم. و اما درباره کلمه انفسنا ایشون میگوید به اینکه منظور از این انفسنا است علی سلام الله علیه نیست، بلکه منظور خود پیامبر است. ندعو انفسنا یعنی خودمون را حاضر میکنیم. و اینکه گفته شد به اینکه شخص خود را دعوت نمی کند، این تعبیر درست نیست، برای اینکه ما در محاورات عرفی می گوییم دعتنی نفسی یا دعته نفسه، چون که در قرآن فرمود تبعت له نفسه، می گوییم با خودم مشورت کردم، خودم رو راضی کردم، یا در اون صحنه می گوید هرچه خواستم خودم را راضی کنم نشد. پس می شود انسان خودش رو دعوت بکند، خودش رو راضی بکند، با خودش مشورت بکند به ماننده. اینجا هم انفسنا یعنی ما خودمون را می خوانیم. این هم همون اشکال قبلی وارد است که گرچه می شود با قرینه انسان بگوید من خودم را راضی کردم، خودم را عتاب کردم، با خودم مشورت کردم، اما همه با قرینه است. ولی اگر بگویند به این که ما خودمون را می خوانیم، یعنی خودی را، یعنی اون که به منزله خود ماست. تعبیر آلوسی در اینجا خیلی تند است، میگوید اون چه که تبرسی و امثال او از علماء شیعه گفتن که منظور از این انفس خود شخص نیست، این هزیان است، برای اینکه شخص خودش دعوت میکند. خب این جز تسلب در تعصب چیز دیگر نیست، مشابه همون در المنار اینا هم هست. اونا که یک مقداری از این تعصب نجات پیدا کردن، خب اونها مثل خود زمخشری و امثال اینها، اینا راه میانه ای را طی کردن. علی حال معنای مجاز را یا در محور استعمال میدونن یا در محور تطبیق، که میگوین لفظ در معنای حقیقی استعمال شد، در مقام تطبیق بر فرد ادعایی هم میشود، که فرد دو قسم است، فرد حقیقی فرد ادعایی. نه معنا دو قسم باشد، معنای حقیقی و مجازی، بازم فرق نمی کنه. در ایها در تطبیق قرینه میخواییم، تطبیق اون معنای حقیقی بر فرد ادعایی قرینه میخواییم، تطبیق قرینه میخواد بالاخره، یا استعمال قرینه میخواد بنابر اون قول اول، یا تطبیق قرینه میخواد بنابر قول دوم. منظور از این انفسنا یعنی کسی که به منزله جان ما، یعنی خودی. و چون در کنار ابناءنا و نساءنا آمده است، منظور کسی است که به منزله جان خود شخص باشد، حتی بالاتر از پسر و بالاتر از دختر. مطلع بعدی آن است که شیعه به کلمه انفسنا نخواست استدلال کند که این دلالت میکند بر خلافت است امیر سلام الله علیه. آلوسی میگوید اونا خواستن به این آیه استدلال کنند بر خلافت است امیر سلام الله علیه و این دلیلشون قسم ناتمام است، برای اینکه اگر منظورتون این است که در حین اطلاق انفس علی ابن ابی طالب خلیفه بود، اون سال نهم هجری سال مباهله که حضرت خلیفه نبود، اگر منظور آن است که علی ابن ابی طالب بعدها خلیفه می شود، این مورد اتفاق است. در این که اون وقت خلیفه نبود حرفی نیست، در این که بعد هم خلیفه شد اونم حرفی نیست، منتها تفاوت در این است که خلیفه بلافصل است یا ملفصل، اونو شما در جای دیگه اثبات کنید. این خلاصه نقد آلوسی. جوابش این است که این انفسنا دلالت بر خلافت ندارد که حضرت همون وقت خلیفه بود، تا شما اشکال کنید به این که اون وقت که حضرت خلیفه نبود، دلالت دارد بر این که حضرت امیر سلام الله علیه افضل الناس است و به منزله جان خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. اگر امر دائر بشود بعد از ارتحال رسول خدا اون که به منزله جان اوست جای او بشینه، یا اون که بیگانه است جای او را اشغال کند، خب یقیناً کسی که به منزله جان اوست باید جای او بشینه. چه این چنین میگوید؟ گذشته از ادله دیگر، نه این که از کلمه انفسنا بخواد استفاده کند که در حین نزول انفسنا از علی سلام الله علیه خلیفه بود. بله انفسنا فقط خود حضرت هست، اطلاق انفس بر هست امیر بالفعل هست، یعنی او با منزله جان من است. مثل اینکه حدیث منزله انت منی و منزلت هارون من موسی، یا در اون جبه هایی که می فرمود من پرچم را باید به دست کسی بدم که مثل خود من است، یا سوره توبه را کسی باید ابلاغ کند که منزله خود من است، همه اینها دلالت بر افضلیت است امیر سلام الله دارد و این کلمه هم اطلاق شده است بر کسی که بالفعل متصف است و محذوری ندارد. برای اینه که اون خلافت بالفعل نیست، چون بعد در ارتحال است، نمیخوان این کلمه را استعمال بکنند بر موردی که اون مورد بالفعل متصف نیست و بالقوه متصف است. نظیر این که در مشتق گفتن اطلاقش در منقضا مجاز است، یه دی گفتن حقیقت است یه دی گفتن مجاز، اما اطلاقش را در من یتلبس و بعدو همه گفتن مجاز است، این نظیر اونه. بله ولایت این رهبری یا اون امر تکوینی، اون امر تکوینی که همیشه داشتن او با نس آمده نه با قصد رفته، اون که در خود به شقشقی حضرت شکایت دارد که تقمص ها فضا، این خلافت من رهبری است که در قدیر خم آمده و در سقیفه رفته، این قابل نسب و قصد است. اما اون مقام مقام فضیلت است، اون مقام ولایت تکوینی و اون فضیلت قابل نسب و قسم نیست، نه در قدیر آمده و نه در سقیفه رفته، اون همیشه بود و هست، با اینها بود قبلا هم بود. مطلب بعدی آن است که اصراری دارد المنار بر این که بگوید تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، یعنی ما جمع مؤمنین با شما جمع کافرین، ماها یک طرف شماها یک طرف. این را سیدنا استاد رضوان الله تو بحث روایی مبسوطا نقل کردن، با اینکه میدانید مرحوم علامه رضوان الله هم بیانشون هم بنانشون سراسپا عفت بود، هرگز تا تعبیر تندی که در محضرشون بود و در مکتبشون. اما گاهی وقتی در قبال نوشته های تند آلوسی و المنار اینا قرار میگیرن، گاهی مجبور میشون که بازتر سخن بگوین. اینجا از همون موارد هست. گرچه ایشون اسم نبردن ولی حرف المنار را مفصل نقل کردن، فهمدن به اینکه اینها را نباید اصولا تو کتاب های علمی نوشت. بالاخره عالم اگر هم بخواهد جهل بورزد، طرزی تجاهل میکند که دیگران نفهمند. انسان اینقدر در برابر این روایاتی که شیعه و سنی درباره اهل بیت علیهم السلام نقل کردن عناد بورزد، بعد بگوید که مصادر اینها شیعن و مقصودشون هم معلوم است، در حالی که شیعه و سنی متفقند. اون روز عرض شد که 60 تفسیر از تفاسیر سنی حرف دارد دیگه. میفرمان به این که شما گفتید منظور آن است که مؤمنین در یک سمت و کافران در یک سمت، این یا منظور آن است که همه مؤمنین، یا منظور آن است که مؤمنین حجاز و یمن. اگر منظور آن است که همه مؤمنین، این اصلا قابل امتثال نیست که در یک جمع بشن. مؤمنینی که در حجاز بودن و از اون طرف مسیحایی که در روم بودن، در شام بودن، در یمن بودن، در سایر مناطق مسیحی نشین بودن، اگر منظور آن است که مسیحای یمن به مؤمنین حجاز جمع بشن، اونم متعذر العمل است. آیه که این چنین دعوت نمی کند که. آیه نظیر مبارزه هایی که بین موسی و هارون علیهم السلام از یک طرف و سران سر از طرف دیگر همین، حالا یه عده هم تماشاچی بودن. آیه از این طرف بین رسول خدا و اهل بیتش و از اون طرف همین چند نفری که به عنوان وفد و هیئت نمایندگی از مردم نجران آمدن، که منظور بین نماینده های مسیحیت با اسوه های ایمان همین. اینها با زن و فرزندشون، اونها با هرچه دارن. منظور نیست که شما برید زن و بچه تون رو بیارید تا اونها بگن زن و بچه همراهمون نیست. منظور آن است که شما در یک طرف، ما با همه اعضای خانوادگی یک طرف، که یا شما رو شکم بشید یا ما. اینه. وگرنه اونها ابنا هم راهشون نبود، نسا هم راهشون نبود. در این طرف یه نفر بود، در اون طرف یه نفر هم نبود. حالا که نبود نبود، منظور آن است که شما با همه این اعضایی که بانوان نماینده آمدی، من هم با همه افراد اهل بیتم. در همون صحنه هم که حضرت عبایی بر دوش مبارک نهاد و سید شهدا سلام الله علیه را در آغوش گرفت، در بغل گرفت و دست حسن ابن علی علیهما السلام را گرفت و حضرت زهرا علیها السلام پشت سر آمد و حضرت امیر پشت سر او، اینا که جمع شدن حضرت اول اللهم هؤلاء اهل بیتی، این لسان حضرت است. یعنی اهل بیت من همینا، یا ما بالکل ریشکن میشویم یا دشمن. منظور این نبود که ما مؤمنین را جمع بکنیم شما کافران را جمع بکنید. که بنابراین اون چه که در تفسیر المنار آمده، یه مقدار مال خود عبدو است، یه مقدار مال مقرر، اینا خالی از تحقیق است، چون که نوشته های آلوسی هم خالی از تحقیق است. بله، معلوم می شود به این که شرکت در مباهله شرطی دارد که زنان پیامبر با اینکه بعضی ها فضیلت داشتن، واجد اون شرط نبودن که قبلا گذشت. چون حضرت مأمور شد به این که نساء را دعوت کند، بیش از یکی را نیاورد. یه وقت است که یک نفر کار را انجام می دهد، بعد آیه به صورت جمع ذکر می کند، اون برای آن است که دیگران هم فکرن نمونه هاش هم ذکر شد. یه وقت دستور آن است که شما جمع را دعوت کن، این یه نفر دعوت میکنم که اصلا به هیچ کدام از این سه جمع عمل نشده است. این معلوم میشود که هیچ کدام واجد شرط نبودن مگر هم چند نفر. نه، اللهم هاولای اهل بیتی، یعنی دیگران این اهل بیت من نیستن. اون اهل بیتی که بتواند شرکت در مباهله را تحصیل بکنه، در از اینا کسی نیست، چون شرطی دارد که دیگران واجد اون شرط نیستن. ثم نبته الفنج لعنت الله علی الکاذبین. در تفسیر آلوسی آمده است که اونهایی که گفتن مباهله همچنان ادامه دارد به جریان ابن عباس استدلال کردن که ابن عباس با بعضی ها در کنار کعبه آماده شد برای مباهله کردن. این معلوم می‌شود به عنوان یک معجزه خالده ظهور دارد. البته این از سخنان سیدن استاد و دیگران هم که همش استفاده می‌شود. مطلبی که در جریان ثقلین در این روزها از صاحب جواهر نقل می‌شد، اون را از کتاب شریف جواهر بخوانیم. مرحوم صاحب جواهر وفاقاً لصاحب کشف الغطاء مرحوم اشرف رضوان الله علیه فرمایشی در کتاب شریف جواهر دارد که اون را در جلد 21 جواهر صفحه 344 و صفحه 345 آورده. عنوان بحث همان است که مرحوم محقق در شرایط دارد که اگر کسی نسبت به ساحت قدس امام معصوم سلام الله علیه اهانت کرد محدور الدم است و من سب بر امام العادل وجب قتله. کسی که امام معصوم علیه السلام را سب کرد محدور الدم است. مرحوم صاحب جواهر بعد اینکه این ادله را نقل میکنند اونگاه به اینجا میرسند: بل لا ریبه فندراج صاب من المسلمین فی الناسه الذی ورد فیه انه حلال الدم والمال. اگر کسی سب کرد جز نواسب می شود که در باره ناسبی ها آمده است که حلال الدم والمال است. بلی ینبغ القطع او به کفر صاب ما فرض استحلالهی. اگر کسی این سب را تحلیل کرد حلال شمرد، این دیگر مسلمان نیست، جز ناسبی ها هم نیست، جزء کافران. از هوه من منکر ضروره هین ازن بر ظاهر کفره و علم یکن مستحلن. اگر کسی امام معصوم سلام الله علیه را سب کرد کافر است، ولو این کار را حلال نداند به اعتبار کونهی فعل ما یقتضی کفر. کارش کار کافر است. چه حد چه حرمت الکعبت و القرآن. حالا اگر کسی حرمت کعبه را حد کرد یا حرمت قرآن را حد کرد، ولو این حد که حرمت را حلال نداند محکوم به کفر است. اونگاه این جمله را فرمود: بل الامام اعظم منهما. امام معصوم علیه السلام اعظم از کعبه است و اعظم از قرآن است. گرچه در حدیث معروف ثقل اکبر و اصغر یعنی بدن امام فدای قرآن می شود و در این دا شهید می شود، اما کسی که امام را حذف می کند امامت را دارد حذف می کند، شخصیت حقوقی و اون سمت اسمت او را دارد اهانت می کند. اون شخصیتش از ظاهر قرآن باراتر است. بله الامام اعظم من همان ولعله ظاهر المنتها و غیرهی. حالا منتهای مرحوم علامه را مراجعه فرمایید در همین بحث که آیا ایشون هم همین را دارد یا نه. به تعلیل القتل به انه کافر مرتد. اما در کتاب شریف کشف الغطاء صفحه 298 از این چاپی که پیش ماست، اونجا هم مشابه این سخن هست، منتها اونجا ظاهرا این چنین آمده که قرآن افضل از امام نیست. حالا یا مساویان یا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر امام اعظم است، برای اینکه قرآن گرچه ثقل اکبر است در نشأه ظاهر، اما ممکن نیست که در قرآن حقیقتی باشد که امام معصوم فاقد اون حقیقت باشد. و لفظ ترقا چه اینکه از این بل الامام اعظم منهما هم نباید استفاده کرد که در امام یه حقیقتی یافت می شود که قرآن فاقد اوست. و لفت رقا هیچ کدام در اون سیر معنوی از دیگری جلوتر نیستن، اعلم و افضل نیستن. اگر حقیقتی در قرآن باشد که امام معصوم نداند معاذل، لازمش آن است که قرآن در یه مرتبه هست و امام در اون مرتبه نیست. این افتراق است. در هنگام رسیدن به حوض کوثر قرآن قبلن می رسد و بعدها امام می رسد، او بالعکس. و ظاهر حدیث شریف آن است که هیچ کدام از دیگری نه متأخرن نه سبقت می گیرن. پس ثقل اکبر گفتن اونها به لحاظ نشئه دنیاست. و مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر جلد 13 صفحه 72 تا 76 بعضی از فضائل امام معصوم علیه السلام را ذکر کرده است چی میتواند جبران اون طغیان قلمی باشد که در جلد اول جواهر در باب کر، بحث کر که امام معاذ الله آله و موضوعات نیست، اونجا از قلمشون در رفت. در بحث سهو، در سجده سهو و احکام سهو، اونجا هم که همون جلد 13 هم است، مباحث مبسوطی دارن که امام سلام الله علیه منزه از این نقص هاست. نه، چون ائمه علیهم السلام باید فدای قرآن بشن در نشأه ظاهر، وگرنه در معنویت در درجات علمی این چیزیست که یه حقیقت در قرآن باشد به امام نداند، او بالعکس این طور نیست. چرا؟ از اون حدیث سقلن که به خوبیش استفاده کرد، از این که اینها افتراقی با هم ندارن، اطلاق این همه درجات را میگیرد و اگر چون که درجی از درجات را قرآن واجد باشد و اهل بیت فاقد یا بالعکس، این همون افتراق احدهما عن الآخر است. و این افتراق چون مربوطی به آن است که ترمود به این که اینا از هم جدا نمیشه، حتی اگر دا علی الحوز، معلوم میشه تنها در نشأه طبیعت نیست، اینا در دنیا و برزخ و قیامت تازه کوثر با همن، جدا نمیشوند تازه کوثر. چرا؟ کاملا در صدد بیان این است نسبت به همه کسانی که بخوان استفاده کنند، چه نسبت به فقیهانی که با ظواهر قرآن روایات کار دارن، چه نسبت به حکیمان، چه نسبت به عارفان. هر کسی بخواهد مطلبی را از قرآن بگیرد که اهل بیت امضا نکرده است، این افتراق است. بسیار خوب. حتی یردا علی الحوز، یه وقت است که حتی تقوم الساعه، این معلوم میشه ظرف تکلیف رو میگه، نظیر این که حجت از زمین جدا نمیشود حتی تقوم الساعه. این راجع به رهبری است و حکم ظاهری است امثال ذلك. اما وقتی مسئله از دنیا گذشت به برزخ رسید، از برزخ گذشت به ساحره قیامت رسید، از ساحره قیامت گذشت میدود به سراغ حوض کوثر که اون هم جزء عالی ترین درجات قیامت هست، این معلوم شد که همه این مسیر را طی میکند. اونگاه در روایاتی که دارد قرآن از صف انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین میگذرد، یعنی غیر از عترت طاهره، چون اینها هم از انبیای سلف اولا هستند. معلوم می شود که پیامبر از اینها افضل است. خود پیامبر خود را می گوید من عبارت از قرآن به علاوه اثرتم، ما ترک من این دو چیزه، این دو چیز را من ترک کردم در بین شما، میراث منه و این میراث هم در حوض کوثر به من میرسد. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مادامی که زنده بود، این خودش ثقلین بود، یعنی هم قرآن بود هم اثرت، چون اثرت مخصوص اهل بیت یعنی از هست امیر به بعد نیست. این دوتا کنار هم که جمع بشون میشه پیامبر. و حضرت که رحلت کرد، ما ترکش در بین امت مرحومه همین دو امانت هم، و این دو امانت هم به اون صاحب اصلیش در عند کوثر برمیگردن. کوثر هم که تو بهشت است، اینا بهشت هم بعد از جریان قیامت است. کوثر که تو ساحره قیامت نیست. کوثر نظیر پل صراط نیست، نظیر حساب نیست، نظیر میزان نیست. اینا تو دستگاه قیامته. کوثر تو بهشته، تو هدفه. تو قیامت خیلی چیزها هست. انتاق جواره هست، تدایر کتب هست، مسئله صراط هست، مسئله میزان هست، مسئله شفاعت هست و و و مواقف فراوانی تو قیامت دارد. کل این مواقف که طی شد، وقتی وارد بهشت شدن، اونگاه سراغ کوثر میرود. کوثر که تو قیامت نیست. قیامت که حالا 50,000 سال طول میکشد برای عده کرم البصره و هو اقرب است، بهانه هایی دارد، حساب هایی دارد. حضرت نفرمود اندل صراط به من میرسن، اندل میزان به من میرسن، اندل حساب به من میرسن، اندل تطایر الکتب به من میرسن، اندل انتاق الجواره به من میرسن. اینا مواقف قیامت هست که پس از دیگری. این مواقف که پشت سر گذاشته شد، یه عده به طرف جهنم رفتن، یه عده به طرف بهشت، قرآن و اعترت زمامداران بهشتن میرن به سراغ کوثر، بعد تشنه ها رو اونجا جمع میکنن تا اونجا با همن. معلوم می شود اندل صراط کاری از قرآن ساخته نیست که امامان نتونن انجام بدن. این دل حساب کاری از امامان ساخته نیست که قرآن نتواند انجام بدن. این همه با همه. این نمیخواهد فقط کار فقه را راه اندازی کند، که میخواهد کار فلسفه را، کار عرفان را، راه دل را، راه عقل را، همه علوم اسلامی را میخواهد راه اندازی کند. کسی اهل سیر و سلوک است، کسی اهل باطن است، کسی اهل کشف و شهود است، کسی مثل حارثه ابن مالک است، کسی بالاتر از اوست، کسی پایینتر از اوست، همه اینها را میخواهد راه اندازی کند. که لحظه اگر از این دو جدا شدید از احد ما، جدایی از احد ما همان سقوط همان، وگرنه تشنه برای همیشه میمانی. یه گروه هم که سیر میشوند، وگرنه یه عده همیشه تشنه هم. اینه تازه کوثر با من هم. یعنی هر کاری که در این مواقف از یکی ساخته است، دیگری هم عهده‌دار اون کار هست. در ذیل اینی که در نوع این روایات میبینید اهل بیت این آیه مباهله را یا اون حدیث ثقلین را خیلی محور استدلالشون قرار میدن، رو همین جهت است. هر وقت میخوان پرده از روی واقعیت ها بردارن، به همین حدیث ثقلین توسل میکنن. گاهی الفاظ را به یک سبکی معنا میکنن که اصلا با هیچ لغتی جور در نمیاد. امام کاظم سلام الله علیه فرمود امیرالمؤمن را امیرالمؤمنین میگن که لانه یمیرالمؤمنین علما. خب شما به هر لغتی مراجعه کنید طبق این اشتقاقای معروف، امیر را از امره میگیرد، نه امیر را از میره. ماره یمیرو که نیست، امره یمروست. حضرت فرمود انما سمی علیون علیه السلام امیر المؤمنین لانه یمیر المؤمنین علما. این ماره یمیرو یعنی تعام داد، تعام میدهد. همونطور که در سوره یوسف آمده که نمیرو اهلنا، نمیرو یعنی ما میریم به مصر پیش عزیز مصر، پیش یوسف مصر سلام الله علیه، برای اهلمون میره بیاوریم. میره یعنی تعام. فما چون علی ابن ابی طالب به مؤمنین میره میدهد، یعنی تعام میدهد، از این جهت شد امیر مؤمنین. این را که غیر از اهل بیت حق ندارن اینجور معنا کنن، که از هیچ کسی هم متلقا به قبول نیست. اینا هستن که سخنگوی وحیان و از خود قرآن میتوانند با اشتقاقات و گوناگون مطالب استنباط کنند و ما ارائه بدن. و تتمش برای فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.